الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب رسول خدا فرمود، چهل حدیث سوم، حدیث 20، اذا استأجر احدكم اجيرا فليعلمه اجره، وقتی که از شما کسی را اجیر میکند مزد و پاداشش را بهش بگوید، یعنی روشن باشه، معلوم باشه چقدر در ازای چه کاری چقدر پول میگیری. خیلی بده که افراد دیگران رو به استثمار میگیرن، به بازی میگیرن که خب حالا بیا کار کن، حالا کارتو شروع کن، حالا ببینیم چی میشه، آخرم به ناراحتی ختم میشه. باید مشخص باشه که کار چیه، در ازاش چه آدم میده. امام رضا میفهمد که وقتی که مشخص کنی اجرت را، بعد هرچی بیشتر بدی او ممنون میشه، متشکره. ولی وقتی چنانچه انسان اجرت مشخص نمی کنه، درسته؟ اجرت مشخص نمی کنه، هر چقدر اضافه بدی باز راضی نمیشه، احساس میکنه که نه اینقدر نبود، چیز دیگه باید میداد. اصلا انسان اگه در ارتباطش با دیگران همه چیز رو روشن کنه، از خیلی از سوء تفاهم ها جلوگیری میشه. بگی من اینه میخوام، اینه نمیخوام، اینه لازم دارم، این خط قرمز منه، من این چیزها رو ازت میخوام، در ازاش اینه به شما میدم. همه چی روشن باشه، واضح باشه، معلوم باشه دردش چیه. حتی بعضیا، البته اینکه انسان بتونه رابطهشو با دیگران تنظیم کنه خودشه، هم هوش اجتماعیه. همین که بعضی وقتا دیگه انسان میبینی رابطهش با خیلی از اطرافیانش خرابه، اینجوری زیاد پیدا میشه آدم که میبینی با همه خرابه، این اصلا نمیتونه رابطهش تنظیم کنه با دیگر، میبینی هر زمانی با یه عده قهره، یا با باباش قهره، یا با ننش قهره، یا با برادرش قهره، یا با زنش قهره، یا با خودش قهره، یا با متوجه. این کثرت این تو زندگی نشون دهنده این که فرد باید دنبال درمان خودش باشه و این نمیتونه رابطهش رو با دیگران تنظیم کنه. انتظاراتی از دیگران داره که منطقی نیست. آدم انتظاراتش از بقیه باید بیاره خیلی خیلی پایین، به کف برسونه. اینم یه نکته خیلی مهم کلیدیه. اگر بتونه انسان از هیچ کی انتظار نداشته باشه، خیلی راحت میشه، خیلی آزاد میشه و رابطهش با بقیه معمولا خوب میشه، درست میشه. پیغمبر میفرد برای که دوستتون داشته باشن، چیزی نخواهید از مردم و همه چیز به مردم بدید. یعنی من بنا رو به این بذارم، چیزی از شما نمیخوام، ولی چیزی از دستم برای بیاد برای شما انجام میدم. تا انسان تو این میره که از یک کسی یه سی بگیره، استکاک شروع میشه و احضرت الانفس از شخ. قرآن میفهمد درون ذات انسان پر از شوه، شوه خودخواهی معنا میده، استعاره است برای خودخواهی. من به محض که از شما چیزی میخوام شما نمیدی، شما چیزی میخوای من نمیدم، استکاک ایجاد میشه، درگیری ایجاد. اگه انسان بنا بذاره از کسی چیزی نخواد، میگه آمدن از بادیه خدمت پیغمبر، از گفتن ما همیشه نمیتونیم بیایم، یه چیزی بفرمایید که ما کافی باشه، بس باشه برای سعادتمون. خیلی جالبه، روایت های این تیپی روایت های جالبی هست. سلام علیکم، خوش آمدید. گودی کو، قضا کو، خب پس اون کاسه بیارید بخوریم دیگه. مخفول الان واقع شد. لا اله الا الله. چی میگفتم آخرین جمله‌ام چی بود؟ از با این احادیث اینجوری نگاه کنید، اینا که میان میگن که یه چیزی به من بگو من نجات پیدا کنم، یه چیزی به من بگو من کفایت کنم. اینا من یه وقتی در ذهنم بود اینا رو بنویسیم، مثلا چیزایی مثل ذهبیات، اینا دیگه چیزایی که مثل طلا مثلا، که البته خب همین تقریبا شد این کتاب احادیث معنوی 4400 تا حدیث. ولی جالبه از همینا بعضیاش فرر احادیثه، بعضیاش زبده های احادیثه. این خیلی فرق داره. کسی که میاد پیغام میگه یه چیز به من یاد بده، من نمیتونم همیشه بیام. یا روایتایی که میگه کسی اینو رعایت کنه دیگه اهل نجات. پیغمبر بهشون گفت که لا یستعان احد و بعضکم به بعض، یه همچی چیزی، از هم کمک نخواهید. بعد میگه اینا برگشتند و رفتند و بعد به شکلی به این روایت عمل میکردند که اگر یکیشون سوار شتر بود تازیانه از دستش میافتاد، سخت شتر رو متوقف کنی و بشینی بخواب شتر، پیاده بشی تازیانت بعد دوباره شتر رو بلند شد. معمولا کسی که بالا شتر تازیانه میفته به اون یکی میگه این تازیانه منه بده. میگه به گونه‌ای شدن اینا که حتی تازیانه از دستشون میافتاد به کسی نمیگفتن، خودشون انجام میدن. یعنی تا انسان میتونه. توی داستان خاطرات آقای خویی دیدم که اینا، بعد من از دکتر خویی که کلینیک پدر خانم مدیره، نوه آقای خویی دیگه، پسر آقای جمال خویی، بکنم جمال کاظم کدوم، حالا اون پسر بزرگه که در زمان آقای خویی به رحمت خدا رفته، بعد این آقای دکتر خویی رو خود آقای خویی بزرگ کرده. اینم تایید کرد، میگن که قرص کنارش گذاشته بودن، موقع قرص خوردنش بود، قرص باید میخورد، بعد لیوان آب نیورده بودن، این نمیتونست بلند شه، مثلا مریض بود، قرص نخورد بود. بعد 3-4 ساعت زنش اومد گفته بود که خب قرص میگفت خب آب نیوردید، میگفت خب به این بچه ها اینجا داشتن تو اتاق بازی، به بچه ها میگفت یه لیوان آب بیا. بعد گفته که من نمیخوام به کسی امر و نهی کنم تا میشه. بله، یعنی سعی میکردن به این عمل کنن. کلن اگه آدم یاد بگیره به کسی امر نهی کنه خیلی راحت میشه خودش. خدا رحمت کنه آقای بهشت هیچ وقت نمیگفت فلان کارو بکنید فلان کار. یه بار پسر آقای بهشت میگفت که میخواست، به فکرش این بود مثلا تو روزه بگه آقای صدیقی بیاد صحبت کنه، بعد خب ما باشیم به پسرم میگیم با آقای صدیقی زنگی بزن بگو میاد جمعه روزه ما، بعد میگه این شکلی گفته بود که خدا را چه دیدی، شاید جمعه صدیقی را فرستاد اینجا صحبت کنه. یعنی به شکل امر و نهی و خواسته چیزاشو مطرح نمیکرد. بعد میگه من که شنیده پسرش زنگ زده باشه میگه آقا همچی چیزی گفته. اون بلند شد رفت اونجا، روز جمعه تو مسجدش روزه داشته، یه میشست تو مسجد، یه منبری هم میرفت منبر، روزای صبح جمعه تا زنده بود برقرار بود، وقتی هم مشهد میرفت تو مشهد برقرار بود. عرض کنم خدمتتون که یا به شکل سوالی مطرح میکرد، مثلا نمیخواید فلان کار انجام بدید، مثلا شما نمیخواید، یا وقتی کسی غلط میگفت چیزی نمیگفت این غلط درسته، میگفت که گویا اینطور گفته شده، اینطور هم شنیدم. خلاصه منظورم اینه که در کلامش سعی میکرد با دیگران بله اجبار نباشه. همین در قرآن تعبیر شده به یک کلمه، در یک کلمه آمده، خیلی قشنگه، خیلی. و ما انا من المتکلفین، پیغمبر میگه من از متکلفین نیستم. متکلف همینه، یعنی دیگران را به تکلیف وامی داره، هی برای دیگران تکلیف تعیین میکنه. آقا شما از فردا همیشه کار، آقا شما وظایف شما، التباس بمودید. این فقط رنج به خودش میده، یعنی بیش از رنجی که به دیگران میده رنج به خودش میده. اول رنج به خودش میده، دست از سر مردم بردار، دم الناس، مردم رها کن. بدترین کار هرس به ارشاد و هدایت مردمه، به درست کردن مردم. این چیکار کنه، اون چیکار کنه، اون چیکار کنه، چقدر آدم رنج میکشه که مترصد باشه دیگران رو به گونه دیگری کنه. زن و شوهر 50 سال با هم دعوا میکنن که این اونو اونجوری کنه، این اینجوری کنه. بابا این همینه، اونم همینه، این همینجوری بپذیر، این اصلا خله، این اصلا دیوه، اصلا شوهرتو دیوه، کار وظیفت انجام بده نسبت بهش. کمر همت بسته به اینکه اینو درستش کنه و اینو چیکار کنه. خیلی احمقیه، خیلی حماقته. پیغمبر که خاتم النبیین، وظیفش تربیت آدماست. خدا بهش میگه که فقط فذکر، انما انت مذکر فلست علیهم به مسیطر. تو سیطره حق نداری به آدم، اصلا تو سیطره نداری به آدم ها. لا اکراه فی الدین یعنی این دیگه، یعنی اصلا تو نمیتوانی مردم را به دین مجبور کنی. نه اینکه مردم را به دین مجبور نکن. لا اکراه فی الدین ترجمهش این نیست که مردم را دین مجبور، اصلا دین اجبار بردار نیست. تو اصلا نمیشه کسی را وادار به دین، چون دین امر درونیه، تو که درونش نیستی. نهایتا منافق میشه، نهایتا از کافر میشه منافق. لست علیهم به مسیطر، همین سیطره‌ای که ما میخواییم به دیگران داشته باشیم، تسلطی که داشته باشیم، کنترلگری که نسبت به دیگران داریم، چقدر به ما رنج میده. رنجای ما خیلی هاش همین چیزای ابلهانه است. اینا کنار بره انسان خیلی خیلی بارها از دوشش کنار میره، بار خلق از دوشش کنار میره. چیکار به خلق داری شما؟ خلق رو ول کن. چیکار به بچت؟ نسبت به بچت حتی وظیفه داری، بیشتر از وظیفه تو انجام بده. وظیفه چیه؟ وظیفه خیلی وقتا گفتنه، نصیحت کردنه، امر میکنه انسان به معروف، نهی میکنه از منکر. دیگه حالا بکنه نکنه، میشه نمیشه، به چه قیمتی آخه؟ نمیشه مردم هی خفه کرد که، مردم هی تو قوطی کرد، مردم رو به زنجیر کشید. تو خانه این اتفاق پیدا میشه، اون بچه میخواد فرار کنه همش، شوهر میخواد فرار کنه همش، زن میخواد فرار کنه همش. تو خیلی خانواده دختر فقط برای این ازدواج میکنه، به اولین خواستگارش بله میگه که از دست بابایی که کنترلگره نجات پیدا کنه. این اصلا نه اون مرد رو دوست داره، نه ازدواج رو دوست داره، نه چیز دوست داره. این میگه از اینجا میرم نجات پیدا میکنه، میشه خونه خودمه دیگه، این بالا سرم نیست که هی امرو نهی کنه. بله
بله، البته همون کیف هست اون تو باید یه هیئتشون کم شده که بخواد فرار
کنه، گیر
بمونه،
رفت بکنه،
ازدواج
چیز داشته باشه. حالا مربوط به بحث اون نیست. نگاه کنید چی میخواستم بگم از یادم، ها، میگه من چند سال خادم پیغمبر بودم، چند سال خادم پیغمبر بودم، پیغمبر یک بار به من امر و نهی نکرد. خیلی جالبه، خادم کارش اینه دیگه، کارش اینه بگین تو برو اینه بیار، تو برو اونو بیار، تو برو اونو. چند سال خادم پیغمبر، یک بار به من امر و نهی نکرد. اگه انسان بتونه اینه ایجاد کنه، یا لاقل رنج نکشه نسبت بهش، یا لاقل به امر و نهی های خودش پافشاری زیاد نکنه، در یسر و فسحت و آرامش قرار میگیره. چون همون فشاری که به دیگران وارد میکنه، فشار به خود انسان داره. قبض در خیلی از خانواده ها به دلیل کنترل بیش از حد بچه های کوچکه. یعنی خون بچه رو تو شیشه کرده مادره، فلان ساعت باید بخوابی، فلان ساعت باید پاشی، فلان ساعت باید غذا بخوری، غذا حتما 7 قاشق باید بخوری، لباسات باید اینجوری باشه، بعد فلان جور، اتاقت باید فلان جور باشه، فلان جور باشه، فلان جور.
بچه‌ها هم معمولا بد اخلاق میشن
و اجبار بچه به این بر میگرده به شکل قبض در خانواده. از بس دل بچه رو اذیت میکنند و ایزا میکنند و میسوزونند، بر میگرده به شکل ایزا و اذیت به خودش. یعنی خودشون حبس میشن، خودشون قبض میشن، خودشون. نه، یه وقت بعد از مغیبات کسی بفهمه، خب میفهمه، اون بحثش جداست. یعنی اجبار نمیکنه دیگران. آقا قاضی چرا بفهمه؟ خدا بالا سر من احوال منو میدونه. خود فهمیدن آقای قاضی برای آقای قاضی نقصه. خب تو چه کار به کار من داری که من چیکار کنم؟ من اومدم شاگرده. دستم میگه حال به تو چی مربوطه؟ من مثلا دیشب خوابیدم یا نخوابیدم، نماز شب خوندم نخوندم. اینا همه نقصه، اینا هیچ کدوم نقطه قوت نیست. التفات فرمودید اگر واقعی باشه، خیلی از اینا من واقعی نمیخوام، از قصه است. اگر واقعی باشه، التفات فرمودید اگر واقعی باشه نقصه، ارتباطی اصلا به شما نداره که من چیکار کردم دیشب چیکار نکردم. من خدا دارم چی دارم؟ خداوند ستاره. میگه از صفت از خدا یاد بگیرید ستار بودن، از رسولش یاد بگیرید مدارا، از امام یاد بگیرید صبر. درست شد؟ نه کماله و نه فضیلته، بلکه در سلوک اتفاقا رذیلته، اصلا ارتباطی نداره به خدا. میفهمه از همه، خودم میدونم. بلل انسان الا نفسی بصیره ولو القاما، ارتباطی نداره کسی بفهمید. و نوان هم اینا دروغه، سیر و سلوک خیلی توش دروغه، خیلی. من 3000 صفحه نوشتم دیگه، برید بخون. خیلیش هم اینجوریه، خیلیش هم اینجوریه. این یکی گفته، اون یکی فهمیده، اون یکی خیال کرده، اون یکی رو برده به عرش، اون یکی رو گفت خدا رحمه. اینا موسویان میگفت یه نعلبندی را علامه حسینی برده به عرش تا کجاهای نعلبند عداده میگفت. اصلا لسان این کتاب ها لسان قلوه، لسان این کتاب ها لسان از منظر خودم من نوشتم. خیلی از این چیزا که من از منظر خودم نوشتم، از منظر منه، معلوم نیست درست باشه. منظر من مثل منظر هر کس دیگه مبتلا به افراط و تفریطه، سوگیری منظر داره. التفات بفرمایید. حالا
ملاک سنجش نداره،
ملاک سنجش نداریم. بله احسن. خب پس ببینید بحثمون، بحث رو گم نکنیم، تو هی بحث می‌نیم، هی شاخه تو بحث نزنید، اون بحث اصلیه، به تنه بحث برگردید. نگاه کنید، ما باید رابطه خودمون رو نسبت به دیگران مبتنی کنیم بر احترام به دیگران، عشق و محبت به دیگران و آزاد گذاردن دیگران. وقتی اینطور باشه دیگران به ما راغب میشن، رغبت میکنن، در غیر این صورت دیگران از ما فرار میکنن. بله شهوت هدایت خیلی بده. یادتونه ما مدرسه بودیم، معلم های تعلیمات دینی معمولا شهوت هدایت داشتن، میافتادن دنبال آدم، تو چیکار میکنی، تو نماز میخونی نمیخونی، یعنی اینقدر مصنوعی میخواستن جذب کنن همه رو، انسان حالا تعو پیدا میکرد، مصنوعی بود، حقیقی نبود. متوجهید؟ یعنی انگار مثلا جزء تکلیفش بهش گفتن تو مثلا از این بچه‌ها اینو جذب کن، اونو جذب کن، مثلا چی کن، بعد می‌خواست به طور مصنوعی یکی رو جذب. واقعی باشه خود انسان جذب میشه، چون انسان عشق را نمیتونه کسی انسان رو گول بزنه، یعنی به زودی از پرده برون میفته که این آدم واقعا منو دوست داره یا نداره و واقعا منو میخواد یا نمیخواد. بعد همین که آدم احساس میکرد اون معلمه میخواد من عوض کنه، میخواد من دستکاری کنه، استقنای او زیر سوال میرفت. و چون استقنای او زیر سوال میرفت، من اصلا جذب کسی که فقیرتر از خودمه، درمانده تر از خودمه، مسترتر از خودمه که نمیشم. من میرم پیدا میکنم یک کسی رو، شاگرد کسی میشم که اولین صفت درش بوی و رنگی از بی‌نیازی و صمدیت باشه، نیازی به من نداره. من رفتم نرفتم، اصلا وقتی نرفتم اصلا متوجه چی میگم، یعنی اصلا چیزی نداره. اون مشغول انسان باید مشغول کسی بشه که اون فرد مشغول خداست. اگر انسان مشغول کسی بشه که اون هم مشغول انسانه، یک چیز جفنگ از کار در میاد. التفات فرمودید، معمولا هم به مخاصمه میرسه. انسان اگه میخواد مشغول کسی بشه، اگه میخواد مفتون کسی بشه، اگه میخواد فریفته کسی بشه، اگه میخواد دل به کسی بده که اون مفتون خداست، اون دل داده خداست، اون مشغول خداست. بله و درستش هم همینجوره، چون پیغمبر اینطور بود، همه جذب میشدن محبت حقیقی. آدمایی که واقعیند این حالت دارند، اگه نه آدمایی که مصنوعی اند در جذب دیگران، نوعاً جمع شدن دیگران دورشون قصریه و بعد مدتی به تخاصم خلق میشه، زیاد دیده شده. خب پس بنابراین سعی کنیم که به خودمون سخت نگیریم، به دیگران هم سخت نگیریم. خودمون رو دوست داشته باشیم، اطرافیانمون هم دوست داشته باشیم. خیلی از ما تنها رفتاری که یاد گرفتیم، چون رفتار دیگه ای را اصلا ندیدیم، کنترلگریه، چون والد کنترلگر داشتیم، اینو یاد نسبت بچه‌مون هم اینو یاد گرفتیم. منتها این حلقه رو باید آدم بشکنه، رها کنه، ول کنه. بابا یه نوح پاشو تو کفش کرد، بچه منم سوار کشتی بشه. خدا گفت نمیشه، بچه تو خودش باید بخواد، تا خودش نخواد نمیشه. خدا اینطور قرار داده، خدا به بچه نوح اختیار داده، قدرت داده که انتخاب کنه. به هر کسی از ما انتخاب داده. مگه من میتونم قدرت انتخاب بچه‌مو محدود کنم، قدرت انتخاب زنمو محدود کنم، قدرت انتخاب استفاده میفهمه؟ نمیشه. خدا بهش قدرت داده. بالاخره این قفس میشکنه، از دایره کنترل من خارج میشه. و بعضی وقتا تلخه این فرایند. خب چرا روزگار ما رو ادب کنه؟ خودمون ادب بشیم، خودمون سهل بگیریم. تیسرو، پیغمبر میفهم سهل بگیریم. این مصداق سهل گرفتن هم هست، آسان بگیریم بر مردم. باید تجربه کنه، آدم ها برن تجربه کنه.
مثلا تو خونه برداری برداری برداری
برداری برداری بله
شاید تا کار انجام
بگیر نه این فرق داره، این فرق داره. من برای خدا به فرزندم میگم کار انجام بده، این کاملا کار الهیه. یه وقت نه، من برای خودم میگم، عادت خودمه، چاره دیگه ای ندارم. فهمیدید؟ این
برای سهل گرفتن به خود چی
شده؟
برای سهل گرفتن به خود در
اینکه
به خودمون هم سهل بگیریم.
بله سهل بگیریم دیگه، همیشه حالتمون خوش باشه، احساس کنیم خدا دوستمون داره. سخت گرفتن به خود نتیجه داره، چیزی رو حل و فصل بکنه.
تو خودمون دوست داشته
باشیم، ما با خودمون حالت خصومت دشمنی داریم، مثلا احساس کنیم خودمون رو باید آدم کنیم، خودمون رو باید چی بکنیم، خودمون همش دوپاره ایم، همش با خودمون می جنگیم. متوجه اید؟ آدم با خودش باید با سلم برسه، به صلح برسه، به آرامش برسه. نه اتفاقا به فعالیت میرسه، قدرتش زیاد میشه. انسان انقدر به خودش سخت گرفته، قدرتش از بین رفته، له شده، له شده، هیچی هم نشده. وقتی انسان در درونش به وحدت برسه، به صرافت برسه، قدرتش ذخیره میشه، قدرتش ذخیره میشه، قدرتش ذخیره میشه، قدرت داره. اون وقت جنگیدن با خود اصلا بده. دوست داری پیزا بخور، خب پیزا بخور. دوست داری قدم بزنی، برو قدم بزنی، بخوابی بخواب. التفات فرمودید همه عمر در جنگیدن با خود، در جنگیدن های مهمل. علیکم السلام، خوش آمدید، ماشاءالله، لا قوة الا بالله. تو اونم که موفق نمیشید. پس با همه وجود گناه کنید، بگید خدای من ببخش. بله به من یکی ایمیل زده، میگه من همه چیم خوبه، همه چیم درست نمیم، تو صبح تا شب من افکار جنسی تو ذهنم و حتی هنگام نه. گفتم اصلا مشکل افکار جنسی نیست، مشکل تنفر تو از این افکاره. افکار جنسی تو ذهن همه میاد میره، وجود ذهنیه، تو بهش آلرژی پیدا کردی، هی صبح تا شب داری میترسی، میاد میره، بیاد بره. افکار تو چه رفت به خودت داره؟ احساس گناه میکنه که افکار جنسی داره، بعد حالت وسواس پیدا میکنه. خودم همه دارن، طوری نیست اصلا. باشه، چرا اینقدر از این گریزانی؟ این هم یه بخش از وجودته. چرا یه بخش از وجودت انکار میکنی؟ همه نیرو اینجا میسوزه، شیطان دنبال اینه که هر کسی رو نیروش یه جور بسوزونه، همه نیروش اینجوری میسوزه. وقتی براش مهم نباشه میبینی افکار تموم شد، هر فکری که براتون مهم نباشه تموم میشه. دیدید که هر فکری مهمه میمونه. خب این روایت دیگه هم بخونم بریم. رسول خدا فرمود اعت سائله ولو جا که علا فرسن. کسی که چیزی میخواهد از تو سائله بده، گرچه بر اسب اومده با. یعنی هی نگو که نه تو نیاز نداری، نه تو نیاز نداری. سعی کن به دادن ولو به مقداری که میسوره. اعت الاجیره حقه قبل ان یجف عرقه. به اجیر قبل از اینکه عرقش خوش بشه پولیشو بده. دیدید بعضیا برعکس این عمل میکنن، یارو کار میکنه یه تیکه از پولو میده، یه تیکه نگه میداره، میگه خب اون تیکه فردان بیا کار. همیشه یه جوری ریش دست خودش نگه میداره، کارگرها رو دنبال خودش میکشونه. این کار ذاتن بده، کار ذات. حالا چطوری درستش کنیم تو کار نمیدونم، تو کارگاه ساختمونی خیلی زیاد. یعنی میبینی دو ماه حقوق اینا رو نمیدن، میگه به من که حقوقشو بگیره میره، همیشه ریشش گرو باشه مثلا. این نمیخوره به این ها؟ فرسوده میکنن نمیدن، هی میاد چیز میکنه، میگه آی مهندس مثلا پول ما رو میدیم. میدم دیگه، باید اونا بدن که من بدم به تو دیگه، پدرم در برده دیگه. اینم خب دو ماه دعوا کنه هیچ، ریش رفته اون بر دیگه. یعنی بازی رو اینجوری شروع میکنه، کار میکنه یه جوری بازی میکنن که همیشه دو ماه حقوق یه ماه حقوقش دست سابکاره باشه، اینو گرویی نگه میدارن باش بازی میکنن. این خلاف این روایته. به نظر من برعکسش عمل کردم، هر کسی همون وقت دادم، به هر کسی بیشتر دادم. گاهی یه کسی که باش کار دارم برام کار میکنه چی میکنه، ازم پول خواسته، پول دادم، گفتم من قرض به کسی اصلا نمیدم. پول میخوای؟ بسیار خب، من 5 میلیون بهتون میدم، جز حسابامون که باید برای من کار کنی. یعنی من تازه 5 میلیون میدم، این دنبال این که بیاد کار کنه 5 میلیونه تیک بخوره تموم بشه که دوباره از من بتونه پول قرض بگیره، پول بگیره. متوجهی؟ این روش دم بهتر جواب میده، با سر میاد کار آدم انجام میده. چی؟
نه
کجا
نوشتم؟
چیو کجا نوشتم؟
تو هنر کار کردن اضافه کن. بنویسید
چیو؟
پول رو قبل
بده. نه زیاد نمیشه. نه هرگی آدم 3-4 نفر داره که کار براش بکنه دیگه، یکی تأسیسات چه انجام بده، یکی نمیدونم کارهای ماشینش انجام بده، یکی کارهایی که بیا خونه مثلا این کار انجام بده. چند نفر بیشتر نداره که مستقیم کارها رو انجام میده، اونا رو باشون جوری رفت چیز میکنم که همیشه من بیشتر پول داده باشم دست او. او با طیب قلب میاد، بعدم قصدم هم از اول خیره، از اولم قصد صدقه میکنم. نگاه کنید، از اولم قصد صدقه میکنم، بعد که میاد بیشترم حساب میکنم، بعدم میگم خب این چند روز که کار کردی بقیهش هم بخشیدم، 5 میلیون بخشیدم، بی حساب شدی. درست شد؟ بی حساب شد.
اون
اینجوری که
این هم گردن
سیستم نداریم، دینی هم نداریم، برعکس. بلکه بعد حتی راننده فرض کنید مثلا یک دو تا راننده است میاد منو میبره که مثلا میخوام جایی برم با ماشین خودم برم، میگم مثلا اون بیاد فلان ساعت بیاد، اونم همینطوره. خیلی ممنون. یعنی چیکار میکنم؟ مثلا الان میام 3 میلیون کارت به کارت براش میکنم، میگم لیست برام درست کن، بعد میرسه فلان روز فلان جا بردم 800,000، فلان روز فلان جا 200,000، فلان. بعد هر چند ماهی می نگاه میکنم، میگم لیستو بیار چی شده، میگه نه هنوز پول مونده دیگه. داره هنوز تموم میشه؟ نه حتی تموم شده، داره تموم میشه. یه 3 تومن دیگه واریز میکنم، 2 تومن دیگه میگم خب الان بنویس که فلان تاریخ، دفترچه داره توی داشبوردش، بنویس الان مورخ فلان بدهکاری نیک اقبال اینقدره، چی میگن طلبکاری نیک اقبال اینقدره، دوباره جدید بنویس. بعد هر وقت هم شما میخواید اون آدم میاد. متوجهید؟ این خیلی راحت تره، خیلی بهتره، خوشحالم هستن همیشه. امتحان کنید، همیشه خوشحالم. بدترین حالت اینه که به آدما پول بدی حقوق ثابت، هی بالا سرشون باید وایسی، هی داد بزنی انجام دادی انجام ندادی. بدترین حالت اینه. من سعی میکنم هیچ وقت کارام به این شکل در نگرده، یعنی هیچ کی رو حقوق ثابت نمیدم، میگم هر وقت کار داشتم با همه اینجوری حساب میکنم. معمولا میان وقتی حقوق ثابت میدی حقوق رو میگیره احساس میکنه وظیفش بوده، بعد زیر کار در میره، از تو حقوق ثابته رو میگیره میره برای بقیه کار کنه. بله امام رضا فرمود که اگر کسی مزدش معین نشد برای تو کاری انجام دهد، گفتم اینه براتون، در این حال مزد او را سه برابر بپردازی، باز گمان میکنه که مزدش را کم داده اید. اما اگر با او تی کنی و آنگاه مزدش را بپردازی، از این که اجرتش را کامل داده اید سپاسگزار است، و اگر ذره بیشتر از مزدش بدهی میفهمد که به او بیشتر داده اید. این تا اینجا. چی باید بریم باید بریم معرفت نفس خب اینه تا کجا خب یکم خونیم ول شد ها خب در راجع به کسب و کار بحث میکردیم در معرفت نفس. در کسب و کار امتحانات الهی پیش میآید و انسان بالا میرود. واقعا دیگه اگه نه چطور ما امتحان، ما که تو گوشه خونه که امتحان نمیشه، باید انسان تو کار بره، توی ماجرا بره، امتحان بشه، چالش وجود داشته باشه. روایات بسیاری وارد شده به ما دستور دادن به کسب و کار بپردازیم و از غیران، یعنی ترک کار نهی کردند. یا باید به آن درجه از زهد و قناعت برسیم که مانند برخی علمای پیشین شبانه از میان زباله ها میوه های سالم را پیدا کنیم و بشوییم و بخوریم. پناهور خدا، پناهور خدا، لا تحمل علینا اسراک محمد. یا به سراغ کسب و کار برویم. اگر نفس مطمئنه نداریم و کم و بیش دنیا فعلا برای ما مهم است، باید به جمع مال مکفی بپردازیم تا خداوند هر وقت خواست و صلاح دید امر دیگری ظاهر کند. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. چقدر آیه قشنگیه. الان وظیفت انجام بده، الان به اقتضا انجام بده، بعدا خدا شرایط عوض میکنه. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. میگن سلمان وقتی پولشو میدادن از بیت المال، میرفت گندم یه سالشو میخرید میذاشت تو خونه، میگفت خب این معیشتم دیگه، دیگه فکر معیشت بذارم کنار، دیگه من مال خدا هستم تا سال دیگه، مشغول به عبادت و خدمت و اینا میشه. فراغت بازی، فراغت خودش دیگه خوبه. در هر حال این مسئله را باید هر کس برای خودش حل کند و الا وقت و قوای او را میگیرد. این مهمه، حل شدن مهمه، یعنی حل بشه. میگم آقا من انتخاب کردم این زندگی را و این زندگی به این شکله، باید با قناعت زندگی کنم. نمیخوای زندگی را عوض کن، برو دنبال شغل و کارش. حالا البته خیلی هم دنبال کار شغل میره اصلا نمیشه. انسان باید برای خودش حل و فصل کنه. یعنی اینقدر انسان ببینید، چون یه مسئله ای که 50 سال انسان باش درگیره، از وقتی از خونه پدرش میره باش درگیره تا وقت مرگش، اگر بخواد باش هی درگیر باشه برای خودش حل و فصل کنه، خیلی قوای انسانه میگیره. همش انسان با خودش چرا نمیشه، چرا میشه. این مسئله باید با خودش حل کنه که خدایا تو میدی و تو اینقدر الان صلاح دونستی، خدای شکر من به وظیفم عمل میکنم، تو اینقدر صلاح دونستی به من بدی. این مسئله رو باید با فکر، با ذکر. بله راجع به نوع کسب، دین دستوراتی داده که در صدر آن دستورات این است که مؤمن صاحب کار خیش باشد و تحت سرپرستی غیر واقع نشود. این یعنی ایدئال خیلی دیگه، تا مجبور گردد از کسی فرمان برد و وقت و جان خیش را بفروشد و به پای دیگران بریزد و آلودگی های محیط کار آلوده اش کند و به مصاحبت با نااهل مجبور گردد. اینا همه ناشی از این که کار انسان وقتی دست خودش نیست، خودش صاحب کار خودش نیست، مجبور دیگه اون میگه این کار الان میخوایم برو انجام بده. و همرنگ غافلین گردد. همان ملاک که آدمی را به کار وامی دارد که نفی ذلت باشه، او را از انجام کاری که به ذلت در دین و دنیایش منتهی گردد باز می‌دارد. خیلی جالبه ها، اصلا چرا میری دنبال کار؟ میخوام ذلیل نباشم. خب این کاری که خودش ذلته. سلام علیکم. دقت فرمودید چیه؟ خیلی استدلالش درسته ها. اصلا چرا دنبال کار میری؟ میخوام ذلیل نباشم. خب این که خودش ذلته، تو 8 ساعت میری ذلت میمون. اگر میتوانی کاری را انتخاب کنی، میتوانی کار انتخاب کنی که درآمدش ولو کمتر ولی خودت باشه، روپای خودت باشه. رشدهای زیاد این حالت داره دیگه، این خودش رو کاره. بازاری ها اینجوری هن، نوعا تاجر ها نوعا اینجوری هن، پزشک ها نوعا اینجوری هن، کارمندی و کارگری و اینا به شکلی که مجبور انسان. ملاک دیگر این است که کارش آنچنان از اون نیرو و رمق نگیرد که جایی برای عبادت و خدمت نماند. آخه آدم کار میکنه برای اینکه پولی فراهم بشه، فراغتی براش بیاره، بتونه بندگیش انجام بده، کارهایی که رشد میاره بکنه دیگه. اگه یک کار جوری از من نیرو بگیره که نبتونم عبادت کنم، نبتونم برم به پدر مادرم خدمت کنم، نبتونم، خب این چه کاریه؟ چه چیزی؟ از این رو غالب اولیا به کارهای بظاهر پست مانند شبانی، کشاورزی، پینه دوزی، قلمزنی، خیاطی، حمالی امثال هم روی می آوردند. اینه دقت کردید؟ نوعاً شما می بینید یه کار مستقل و جدا و دست خودش و کم درآمد داشتن. حتی بعضیا وقتی پول روز به دست می اومده توی احوالات هست میگه دست از کار دیگه می کشید، گفته پول روز به دست اومد بریم دنبال مثلا تا این هم جالبه.
مستحب آدم هر یه سالشو در
بیده. این مستحبه؟ نه یعنی روایت من همون روایت سلمان که گفتم این توش در میاد ها. مستحب نه اینه، یه سرچ بکنید این جالبه، سرچ بکنید
اقتدار به اندازه رزق خودش در مورد که اون پس دیگران سود نگیره.
آها مستحبه چی بگید؟ یعنی بقیه چه قشنگ، یعنی بقیهش خدمت باشه. آره. چه قشنگه. بله خودش میتونه خودش میتونه منطق با انصاف خودش. نگاه کنید اینم یه مسئله که عوض میشه تو انسان. انسان یه زمانی احساس نیازش میشه، یه زمانی استغنا پیدا میکنه. اصلا انسان وقتی سنش بالا میره خیلی مستغنی میشه، این احساس که نیازی نیست به این چیزا، کامل میشه. این هم چه قشنگی شما گفتید. خب نه استحباب در آورده، اینو یه سرچ بکنید ببین مستحب هست.
خرجی حسابش نداره فرقی
نمیکنه. آها خب یعنی برای به عنوانی که نفی فقر مستحبه.
آخه بالفعل نباید باشه، یک سال یعنی میگه بالقوه توان به دست آوردن داشته باشه.
خب اون توان همون کاری که ایشون میگه،
یعنی هر روز هم ولی اینکه با هر روز کار کردنم در بیاره فقیر مسئول نمیشه. اینجا امروز به اندازه یه سال در بیاره
بله، یعنی کار نداشته باشه. اگه کار نداشته باشه ولی گوشی خونه باشه ولی پول یه سال داشته باشه فقیر نیست.
بله اینکه برای حج گفتن باید خرج یک سال داشته باشه معیده حرف آقای
اینم میشه. آره میگه خرج یک سال داشته باشه حج واجب
میشه.
آره
جامعه
دوتو پادش داشته این هم میشه. بستگی داره کیه، یکی عاشق خداست. اینا تو تذکرات الاولیا نها کن بعضی چطوری حج میرفتن. چرا یکی هم اختصاص من شخصی من نوعی رو میفرمم. خب حالا نگاه کنید، شبانی و کشاورزی و پیندوزی تا دستشان مشغول کار و دلشان فارغ البال به یاد خدای ذوالجلال باشد. دست به کار دل به یار، دست به کار دل به یار. و بیش از دسترنج نمی گرفتند و اگر رزق آن روز می رسید، حرف آی دیلمی، اگر رزق آن روز میرسید باقی روز را بی دریافت سود به قصد خدمت به کار میپرداختند یا به عبادت و خدمتی دیگر روی میآوردند و اگر متمکن بودند قصدشان از به راه انداختن کار نفوزون کردن ثروت بلکه پخش کردن آن در میان مردمان و مشغول کردن بیکاران بوده، نه مانند اهل دنیا که کار میکنند تا خود به فرزندانشان بخورند و لذت برند، بلکه کار میکنند اولیا تا به مردم بخورانند و ایشان را به تسبیح حق وادارند، چنان که در مورد شاه اولیا علی ابن ابی طالب اشاره شد. یا علی. خب این هم خوبه در اینجا. حالا بذارید یه دعایی بکنیم به اینجا رسیدیم که خدایا خداوندا همونطور که امام سجاد دعا کرده رزق ما را آسان و در دسترس قرار بده، به سختی و مشقت و با مشغولیت ذهن و با دغدغه نباشه، به فراغ بال باشه، در عافیت باشه، در یسر باشه، نزدیک باشه، وافر باشه، مبارک باشه، صرف آخرت بشه، ذخیره و سرمایه ابدی بشه انشاءالله. خب چی میخواستیم؟ بله کلامون امیر، کلامون امیر روش هفته اومان میخوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محاسن جلد 2 صفحه 410. راوی گوید با امیر مؤمنان در رحبه که دژیست در غرب فرات بودیم که تشت فالودهی برای من آوردند. به نظر میسه اون موقع هم فالوده آب و آرد و شکر بوده و کمی گلاب و این چیزهای همچی چیز مثلا. آره فرمود دستهایتان را دراز کنید، خودش هم دستهایش را دراز کرد، اما کمی بعد دستش را پس کشید و از خوردن منصرف شد. عرض کردیم چرا چنین کردید؟ نگاه کنید امیرالمومنین کلام الامیر یه امیرالمومنین ملموسه، تو بعض یا اینقدر اسطوره‌ای آسمانی در این که همش فضائل نقل میشه، میگه دستش را دراز کرد بعد دستش را پس کشید. من اعتقاد دارم که بشری نشان دادن شأن ائمه اتفاقا در تأثیر ما به اونا اثر خیلی مثبت داره. میشه تأثیر کرد. این علی یه چیز آرمانی مثل جوپیتر خدا یونانی نیست که، اصلا خداست، اصلا انسان نیست. او التفات میکنید مثل منه، حرکت میکنه، چی میکنه، منتها مؤیده، منتها ولی خداست، منتها خلیفه خدا و من قابل درکه برای من. او هم همین خواست رو داره، او هم همین شهوت رو داره، او هم همین نفس رو داره، منتها از حیث نورانیت عقل غالبه بر اونها. اما کمی بعد دستش را پس کشید، از خوردن منصرف شد. عرض کردیم چرا چنین کردید؟ فرمود یادم آمد که رسول خدا از غذاهای لذیذ نمیخورد، لذا خوش ندارم من هم بخورم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. غذاهای
لذیذ
بله بله. ببینید ببینید اینی که اتفاقا میگه که به پیغمبر میپرسن، میگن یحیی زاهد بود و خشن میپوشید، غذا نمیخورد و مسیح برعکسش بود، غذای خوب میخورد و چی میشون کاملا ما. کدوم بهتر؟ پیغمبر میفهمن مسیح بهتره، روش مسیح بهتره. نگاه کنید این که انسان از نعمت استفاده کنه و شکر کنه یه فضیلته، این که انسان به نداشتن نعمت صبر کنه و عفاف ببرزه و قناعت کنه و راضی باشه یه فضیلته، درست شد؟ ولی یک وقتی انسان یک چیزی را تواضعاً لله نمیخوره، تواضعاً لله فرق داره. هایی ببینید الان اینجا که یکی خامه ای گذاشتن جلوی ماشین خامه. چیزی که همه دوست دارن چیه شین خامه ایه؟
پیتزا.
اینجا پیتزا گذاشتن، درست یه فال گذاشتن اینجا. به چه نیت هایی من میتوانم امساک کنم و نخورم؟ میخوام نیت ها رو بشمارم. یک، این کالری ده هر فالش 125 کالری داره. 300
بسیم.
شما من ایتالیایی نمیگم، شما آمریکانو میگی. 300 پیزای 5 شما میگی. 201 نیت، 1 کالری، 2 خب سلامتی، سلامتی باش و هم با هم کالری یکیه. 3
ریاضت.
آره من میخوام نفسم رو ریاضت بدم، نفسم رو قوی کنم که چیز. این یه نیت، اینا همه نیته ها. دیگه چه نیتی بشمونه دیگه؟
زنم نمیذاره.
ترس. زنم نمیذاره بخور. ترس.
بعد یه چی میگم؟
رودرواسی
بالا آخره.
نه اینا که حالا خیلی شایع نیست.
کلاسیه. خیلی شایع.
شایع است. نه تو ما لوران نیست اصلا. این خانوم ما کرمانی هن، بعد هر جا میرفته هی تعارف بفرمایید. خب ما که اصلا تعارفی ما لور اصلا اینجوری نیست. بعد خانوم ما اونو سی سخت بین لورا بعد صفره میشن همه حمله میگه اگه رونو بردیاشه کسی. بعد خانوم ما هیچی بشید منتظر بود میگن به عروس بفرمایید، هیچگی نمیگو. بعد گفت اینا چرا اینجوری؟ گفتم اینجا که سفره لور نشستی، هر کی باید دست کنه بخوره، اصلا تعارف نداریم اینجا. تعارف مال هم کرمانه. تعارف قرم میکنن، تعارف وسط، تعارف بعدش کم بخوردید از اونم بفرمایید، تعارف میفرمایید نمیدونم نمیخواد اینقدر، یعنی تعارف که من عصبانی میشدم دیگه، پرخاش میکردم دیگه که آقا من غذا جلوم اینم هست دیم دسته میخواستم بدن بخواد میخورم دیگه. بعد اصلا جز فرهنگشون اون تعارفه.
خرافه جا. مثال پیتزا به نظر مثال درستی خیلی نیست.
بانه.
مثلا تو یوتیوبرها اینا خیلی مثلا پیتزای
درست بزرگ خود چی بذاری؟ مثلا شاید
مثلا چیزایی که الان مثلا خیلی بیزار شد مثلا استیک طلا و نمیدونم چیزایی استیک طلا چیه دیگه؟ آره خیلی زیاده طلا داره. مثلا
طلا مسموم نمیکنه آدمو؟
نه هیچ
کسی. نه اونو جمعش که همه خیلی وقت پیش بود. خب حالا مثال چیز نکنید. مثال مهم نیست. دو تاشو من قبول کردم. سلامتی، ریاضت، رو درواسی، مسائل اجتماعی.
اشتغال به
ذکر
خدا.
یعنی چی؟
یعنی انقدر
غرقه
اصلا میل نداره.
نه آدم سر صبح همیشه که این حالت نداره، همیشه که این حالت نداره.
ذکر خدا بخوری نعمت خداست. خب
کسانی که مثلا گرونه، مثلا
سهارت زیاد بدیم گرون میشه. ایثار چیه؟ ایثار هم میشه.
این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ نه نه این جنبه من میخوام توازن للا که پیغمبر گفته رو از فهم خودم معنا کنم. میگه پیغمبر میگه کسی لباس ساده بپوشه توازن للا، کسی همین چیز خوشمزه نخوره توازن للا درجهش افزون میشه در بهش میشه. توازن للا یعنی که خدایا مگه من چقدر شکر کردم در درک، خدای شکرت از همه چی، من چرا اینو بخورم، من اینو بذار همون ایثارم میاد توش، اینو بذار بقیه بخورن، اینو بذار مگه من چیم، مگه من چیکار کردم در درگاهت، متوجهی؟ من همون نون رو خوردم، همون سیرم میکنه، بذار اینو بدیم به کسی دیگه. تواضع لله، یا اینکه چطوری تعریفش کنیم؟ حیا از خدا. بله یعنی که تو مقدار غذا گاهی میشه دیدی، مثلا یه تیکه مثلا از پیزا یه فال میخوری، از کباب نصف میخوری، احساس میکنی کافیه، کافیه، این کفایت میکنه، این کافیه. بقیهش دیدی خیاط شیخ رجبلی میگن یه نونی براش میارن، نون میخوره یه نصف نونو مثلا میخوره، بعد تو خواب بهش میگن حالا اون پنج لقمه اولش سیرت میاد، بقیهش چرا خوردی دیگه؟ یعنی تا یه جای انسان برای قوت میخوره، قصد الهی داره، از یه جایی به بعد قصد الهی انسان از بین میره. داعی فقط هوسه و تواضع لله هوس را کنار میذاره. این معنی اون تواضع لله. بله، یه جون شکر گذاریه. دقیقه یک کلید رمزی به شما میگم، کار مهمی دارید میخواید انجام بشه، حاجت مهمی دارید میخواید انجام بشه، استعینو به صبر و از امیر المومنین فرمود این راز و پیغمبر به من یاد داد، فرمود خدا و استعینو به صبر و صلات. من وقتی حاجت مهمی دارم، میگه پیغمبر وقتی حاجت مهم داره این کارو میکرد، من هم حاجت مهم داره این کارو میکنم، اون روز روزه میگیرم و دو رکعت نماز میخونم دنبال حاجتم میرم. مثلا میخوای به یه اداره کار مهمی داری، درست شد؟ اون روز رو انسان اگه روزه بگیره، واستعینو به صبر و صلات، صبر یعنی روزه، صلات هم البته صبر، حالا روزه یه
شعبه،
نه شعبه، یه مصداقیشه، نه یه مصداقیشه، یه جریه، تطبیقه، یه تطبیقیشه، متوجه؟ یکی از تطبیقاتش استعینو به صبر و صلات. اون روز رو آدم روزه میگیره و دو رکعت نماز میخونه، بعد میگه خدای من از تو استعانت میرو دنبال کن. این خیلی خوب استفاده هم نمیشه، مردم هم بلد نیستن، دقت کردید؟ همه دنبال دستور و ختم و نمیدونم چیشیو که مثل ذکر و ورد انجام بده. بابا دو رکعت نماز بخون، بگو خدای این حاجت منه، دنبال حاجتت برو. حاجت سخت میشه، روزه بگیر اون روزو، دنبال حاجتت برو. اصلا به خاطر یه حاجتی درست روزه بگیر، دو روز، یه روز، دو روز، سه روز، هر چی. اون همون داستان یطعمون الطعام علی حبه مسکینان یتیمان و اسیرا، داستانش همینه. حسنین بیمار شدند، نگاه کنید، حسنین بیمار شدند، بچهش بیمار شده، سه روز روزه گرفتند برای شفای اونها. ما اصلا از این استفاده نمی کنیم، دقت کردید؟ اصلا استفاده فراموش شده، فراموش شده. یعنی هیچ کی این دستور رو نمیده، همه یه ختمی چیزی میدن برای چیز. سه روز روزه گرفتند برای شفای اونها. بله، خب پس این تواضع لله مشخص شد. آه، فرمودید که شکرگزاری حیاه، در اعیاد هم یه جور حیاه. بله،
این روایت الان قید تواضع لله داره یا فرموده که پیغمبر غذای لذیذ؟
نه این نداره، این نداره،
غذای لذیذ نمیخورد. ما بعد پیغمبر غذای لذیذ خیلی میخورد.
بله، حرف شما درسته، حرف شما درسته کاملا. این مال یه وقته، ببینید. احسنت. پیغمبر غذای لذیذ میخورد، شکر میکرد. پیغمبر یه وقتی هم چیز لذیذی نمیخورد، تواضع لله. اصلا ببین مهم برای خدا بوده. آقا یه چیز خیلی مهمه در نظر بگیرید، امیر مؤمنان از خلافت کناره گرفت، یعنی کنار گذاشتنش، خدا ازش راضی بود. بعد امیر مؤمنان رفت در جنگ، خلیفه شد، خدا ازش راضی بود. امیر مؤمنان جنگید، خدا ازش راضی بود. امیر مؤمنان را کشتن، خدا ازش راضی بود. امام حسن صلح کرد و خدا راضی بود. امام حسین جنگید و خدا راضی بود. امام سجاد رفت در کنج عزلت و خدا راضی بود. امام باقر آمد در ملأ عام شاگرد تربیت کرد و خدا راضی بود. موسی بن جعفر در کنج زندان بود و هیچ کاره و خدا راضی بود. امام رضا شد ولیعهد سرزمینی که از بزرگترین امپراتوری اون زمان دنیا بود و خدا راضی بود. امام هادی بودش، حاضر بود، خدا راضی. امام دوازدهم غایب است و خدا راضی است. اصلا این که شما چه کنید مهم نیست، ما همش فکر راجع به صورت کارامون میکنیم. اصلا صورت کار مهم نیست، مهمه که این کار را برای خدا بکنیم و بینی بین الله به این نتیجه برسیم کار درست اینه و اون کار درست رو برای خدا کنیم. یکی ممکنه زن بگیره خدا راضی، یکی ممکنه طلاق بده خدا راضی باشه، یکی ممکنه بجنگه، یکی ممکنه صلح کنه. متوجه هست میشید؟ اصلا آیه نیومده که ما هم تا ابد باید با یکی بجنگیم، آیه نیومده تا ابد باید صلح باشیم، آیه نیومده نمیدونم. مهم اینه که اون کار برای خدا باشه و اون کار درست باشه، عقلانی باشه، الهی باشه. یعنی عقلا بگن کار درست اینه، عقلا بگن آفرین، ما هم جای تو بودیم این کارو میکردیم، معنای کار درسته. حسن فعلی اینه دیگه، حسن فاعل یعنی نیت، من برای خدا بکنم. حسن فعلی یعنی هر عاقلی بگه بله در این شرایط بهترین کار همینه. اصلا صورت مهم نیست، ما تو صورت ها گیر میکنیم. تا آخر میخوایم با مثل امام حسین بجنگیم، تا آخر میخوایم مثلا صلح کنیم، تا آخر میخوایم در کنج. اصلا اینا مهم نیست، مهم این که برای خدا بکنی و تشخیصش بینی به بین الله، تشخیص من بین خودم و خدای خودم اینه، من حجتم اینه، تو حجتی داری برو بکن، تو کار خودتو بکن، من کار خودم بکن. و هم برای همینم هم فرق میکنه، هر کی در زندگی یه مسیری میره یه کارهای خوبی انجام میده. اصلا خوبت تو فعل نیست که ما بیایم بگیم که نه همه باید این کارو کنن، همه باید به خط بشن، مدرسه نیست اینجا که همه باید مثلا زنگ تفریح بیان تو تفریح، کلاس نباید بمونه نمره منفی میگیره، زنگ کلاس همه باید کلاس باشن، کسی تو حیات نباید باشه، اینجوری نیست.
تشخیصش خوب سخته؟
نه تشخیصش خیلی آسونه. چرا سخته؟ کجاش سخته؟ آدم نگاه میکنه مشخص میشه یه چیز رضای خداست انجام میده، براش روشن نمیشه، توقف میکنه. چرا سخته؟ کجاش سخته؟ به این آسونی مگه میشه راهی که خدا باشه؟ شما خیلی راحت، باز این یه کلیده، نگاه کنید، میگه در اون شرایط که شما هستید تصور کن پیغمبر بود چیکار میکرد، کدوم انتخاب میکرد؟ قشنگ آدم اینه میفهمه، قشنگ میفهم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، سرش اینه، اینو استاد ما یاد داد، گفت از استادم، از استادم، از امام زمان اینه دادم، سینه به سینه منتقل شده. گفته این یه، گفته این آیه، این آیه عنایت سینه به سینه داره، عنایت سینه به سینهش اینه که همه میخونن لقد کان لکم فی، یعنی تو تصور کن پیغمبر را، همه ما پیغمبر میشناسیم دیگه، یعنی شنیدیم راجع پیغمبر، راجع پیغمبر حداقل یک کتاب مطلب تو ذهنمون هست. تصور کن پیغمبر در اینجا میموند، ما بهترین کار را در این مثال میفهمیم، بهترین کار را. نه پیغمبر اینجا داد نمیزد، اگر پیغمبر بود این کار زشته نمیکرد، اگر پیغمبر بود میبخشید، قشنگ بهترین کار ما میفهمیم. و این که سینه به سینه منتقل شده، این همین مسئله است که شما گفتم. شما تصور کن امام رضا الان بود چیکار میکرد. ما بهترین کار را در عهد فطری خودمان میفهمیم چیه. حسن خوب عقلیه، یعنی این دیگه، در عقل من، عقل همون فطرته، در فطرت من، نور فطرت من، در هر مسئله ای زیباترین کار را متوجه میشه چیه. کافی پیغمبر اینجا بگید نه، اصلا شک دارید؟ در هر موضعی، در هر سوالی در ذهنتون پیغمبر رو تجسم کنید، سریع براتون جواب میاد. اصلا انسان در فهم این دوچار مشکل نمیشه. حالا اینو داشته باشید، واقعا هم یه چیز سینه به سینه است، تا اینم گفته نشه فرد نمیتونه از این آیه استفاده کنه. دیدید؟ آیه هست ولی دستورالعمل آیه رو کسی نداره. دستورالعملش همین تذکر سینه به سینه است که یعنی این کارو بکن. هر کسی میفهمه، هر کس و هر کسی میفهمه که این نحوه که من عمل کردم پیغمبر عمل نمیکنه، گرچه نتوانه عمل کنه ها، گرچه سختش باشه، گرچه در توانش نباشه، ولی در تشخیص درست ترین کار، نه حتی درست، درست ترین کار.
تو تشخیص مواضع کلی چی؟ مثلا من میخوام انتخاب کنم راه مثلا پزشکیه برم یا راه مثلا روحانیه،
اصلا هیچ فرق اونا نداره، اینا مهملاته، تمام این دورایی های زندگی مهملاته. شما باید حرکت کنی، خدا هر راهی باز کرد، هر چیزی باز کرد.
ولی حضرت استاد گاهی آخه مثلا امام خمینی تشخیص میده که وظیفه من اینه قیام کنم،
بله.
سید احمد خانساری میگه حرام قیام کنی، بله. ولی این دو بزرگوار چطور مثلا تشخیصشون؟
خب هر کی خودش باید کلون یه عمل و علا شاکنه، اون وظیفش اونه، اون وظیفش اونه،
بله. در این کار قابل تشخیصه، فطرت نباید مشترک باشه.
نه در این مسائل کلی نه، همچی چیزی نیست. در این مسائل
توانایی ها مختلفه.
چی مختلفه؟
توانایی
ها مختلفه، زوایای دیدشون مختلفه، جایگاهشون مختلفه.
خب مثلا مرحوم امام خمینی میگه که اگه رسول خدا امروز بود،
بله،
قیام کرد. آقای خانساری هم میگه اگه رسول خدا امروز بود تقیه.
نه نه، اینی که من گفتم به اینا نمیرسه اصلا، اینا مسائل ذهنی که شما دارید میگید اگه رسول خدا باشیم. امام اصلا نمی... امام وظیفه خودشو فقط میفهمه، متوجهید؟ وظیفه خودشو میفهمه که من وظیفه دارم فریاد بزنم، اون میگه من وظیفه دارم تغییر، من وظیفه دارم سکوت کنم، وظیفه خودشو میفهمه. اب نداره، حتی اگر این طور باشه وظیفه درست برای این اینه، انتفاد میکن. یعنی این بین خودش و خدا رسیده که رسول خدا راضی به این قیام نیست، اون رسیده که رسول خدا راضی به این سکوت نیست. و برای این اینه، برای اون اونه. عیبی نداره، چه عیبی داره؟ ما در زندگی هامون اون چی که میرسیم باید عمل کنیم.
مأمور به واقع نیست.
نه واقعی خیلی وجود نداره، واقعی چیز نیست، همش خیاله دیگه، از دنیا خیال هم فی خیال. بله
روایاتی که هستش و
رسیده
یه
سری نقاطی هست
مثلا یه گرافای مختلف
این نقاط هست که بیشتر بله بله بله.
شاید دیده
مثلا آیت الله خانساری روی گرافی بوده، روی امام، این ممکنه. این هم اینه، هم مبانی علمی متفاوته و هم شخصیت توی تشخیص مصداق اثر داره. حتی تو مبانی علمی شخصیت اثر داره. ببینید یکی که شخصیتش جوریه که آرامش و صلح و درونگرائه، روایاتی که در دین دلیل درونگرایی رو بولتر میبینه، محکمتره براش. بعد اونایی که دایل به برونگرایی و جنگ و جهاده میگه یعنی چی آخه؟ چرا اینجوری؟ متوجه میفتید چی میگم؟ اون یکی اینا رو محکم میبینه، اونایی که داخل دلالت بر کون و احلاس بیوتکم، اونا براش مفهوم نیست. یعنی چه آخه؟ برای چی گفتم؟ وچه چی بود؟ ناخودآگاه توی مهرهای علمی محکمات این یه چیز میشه، این یه چیز. اینا مهم نیست، مهم اینه که فرد برای خدا کار کنه. التفات فرمودید ولی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دقیقاً آدم میفهمه و اون چی میفهمه براش حجته. حالا شما مسئله اجتماعی بزرگی رو گفتید، تو مسائل خانوادگی هم همینجوریه. تو مسائل خانوادی یکی در یه موضعی یک کاری انجام میده، یکی یه کار دیگه انجام میده. این فهمش باید در نظر بگیره رسول خدا اینجا چه کار میکرد. میفهمه که کار درست اینه. خب نه در نگردیم، وقت تموم شد. خب بگید، سریع بگید.
اینکه شما گفتید اگه خورد سیر شده برگشت هر وقت، خب از روی ریاضت و از سلامت هم میشه. من برداشتم اینه که من مثلا میخوام یه چیز اضافه تر بردارم، میگم که خدا یا نسبت هموطنهای خودم ردی خودم هستم.
اینم تواضعه، اینم تواضعه.
خدا مثلا اینو داره، من چرا باید چیزی؟
بله اینم تواضعه. اینی که امیرالمومنین ساده زندگی میکرد در وقتی که خلافت داشت، در خوراک و پوشاک و اینام، دایر به همینه. میگه که اونها نگاه به من میکنن، فقرشون اذیتشون نمیکنه. یعنی دایر به این مسئله اجتماعی. اینم یه جور تواضع لله، اینم میتونه باشه. خب خدا ان شاء الله به هممون توفیق بده و دلمون رو باز کنه، معرفت بهمون بده، الهام کنه بهمون که در هر جا باید چه کار کنیم، فضائلمون بهمون الهام، توفیق عمل بده، ما رو برای خودش تربیت کنه، از دوستانش قرار بده. صلی الله علی محمد. یا علی.